أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة مباركة العصر كأدب بالغلبش العصر است. این سوره مبارکه که می تواند مدنی مکی باشد و ظاهرا مکی است، با سوگند شروع می شود، سوگند به عصر که همه انسان ها در خسارت هستند مگر اون گروهی که دارای این ارکان اربعه و عناصر محوری چهارگانه باشند. سوگند به عصر که روشن خواهد شد به حسن خدا که این چه عصریست. با انه و جمله اسمیه با لام، اینا همه نشانه تأکید و اهتمام به پیام این جمله اولاست که حتما غافله انسانیت، همه انسان ها در خسارت هست، سرمایه را باختن، فما ربحت تجارتهم، طرفی نبستن، سودی نبردن، سرمایه هم که حفظ شدنی نیست، چون سرمایه عمر است که از بین می رود. گفتن یخ فروشی در تابستان فریاد می زد که به دادم برسید، سرمایه هم در شرف آب شدن است. انسان در تابستان زندگی می کند که مرتب این یخ عمرش درد آب می شود، این که بر نمی گردد. یقیناً از این انه و جمله اسمیه و لام لفی و امثال زالی تأکیدی به خوبی برمی آید که همه انسان ها در خسارت هستند مگر کسانی که این عناصر چهارگانه حفظ بکنند. از استثناء معلوم می شود که مستثنامین کل جوامع بشری هستند. ان الانسان لفی خسر، مگر کسی که ایمان بیاورد یک، و عمل صالح داشته باشد دو، و تواصی به حق داشته باشند نسبت به دیگر سه، و تواصی به سر داشته باشند چهار. منظور از این عصر وجوه فراوان گفته شد. عصر یعنی روزگار، چون روزگار بالاخره آموزنده است، عبرت آموز است، بمانند آن. یا منظور عصر است، وقت نماز عصر است که از او به صلات وسطی یاد شده. یا عصر هر روز است، مقابل زها که و شمسه به زهاها، این هم پایان روز است، اون هم تقریبا در اوائل روز است. یا عصر به معنای فشار و شتاب و تلاش و کوشش است. یا نه، مناسب تر از همه عصر وحی نبوت است، عصری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به بعثت رسیده است و عصری که وجود مبارک خاتم اوصیا ارواح و من سواه و فدا ظهور می کند که اشرقت الارض به نور ربها خواهد شد و مانند آن. به هر تقدیر یا به روزگار، یا به عصر صلات عصر، یا به عصر وحی نبوت سوگند یاد شد. برخی از مفسران نظیر فخر رازی میگویند به این که ذات اقدس اله نسبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرمتی ویژه قائل است، به مکانی سوگند یاد کرد که حضرت در اون مکان باشد و لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، به عمر و حیات و زندگی اون حضرت سوگند یاد کرد. هم لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم به حیات و مدت زندگی شما، قسم به عمر شما. مناسب است که این عصر هم عصر بعثت اون حضرت باشد. این که فرماید لعمرک، به عمر شما، برای اینکه این عمر وحی نبوت عمر تعلیم کتاب و حکمت است از یک سو، تزکیه نفوس است از سوی دیگر، که جامعه را از جاهلیت به تمدن آورد. مستحضری که در پایان سوره مبارکه بینه فرمود شما بهترین مردم عالمید، خیر البریه. خب اگر جامعه اسلامی بهترین جوامع بشری است و اگر مکتب اسلام کلمت الله هی الاولیا و اگر رهاورد وحی و نبوت طوریست که لیوزهره و علدیل کلهی ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا، در سه سوره این تعبیر بلند لیوزهره و علدیل کلهی آمده است، نشانه آن است که عصر وحی و نبوت عصریست زرین و انسان پرور و انسان ساز. درست است که خبر داد، ولی این خبر به دایی انشاء است که فرمود شما می توانید بهترین جامعه روی زمین باشید، بکوشید تا بشوید. راهش چیست؟ راهش این است که این مکتب بالاترین و برجسته ترین مکتب در کنگره های جهانی باشد. افکار و حکمای دیگر، فلاسفه دیگر، متکلمان دیگر، دیگر اندیشه دیگر، همه اینها ارزیابی کنید، پاسخ و مثبت ارائه کنید، طرح نو در اندازی. اونگاه نور با آفاق دهیم از دل خیش، چون با آفاق رسیدیم غبار آخر شد، غبار آخر شد از بین رفت. خب اگر اینها را به صراحت فرمود شما بهترین مردمی روی زمینی، اون راه ها را مشخص کرد که مکتب را طرزی تعلیم بدید، ارائه کنید، ازش دفاع کنید که این کلمت الله الاولیا باشد، لیظهره و علی الدین کله باشد. اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود الاسلام و یعلو و لا یعلو علیه که بارها به عرضتون رسید، این گونه از جمله های خبری به دایی انشاء الغا شدن. یعنی بکوشید مکتب دین را بر فراز همه مکتب ها قرار بدید. مگر این قرار دادیه؟ مگر به دست کسیه؟ تا حرف فلاسفه دیگر، حکمای دیگر، دیگر اندیشان دیگر را انسان خوب ارزیابی نکند، مکتب خود را تحلیل نکند، تعلیل نکند، عقلانی نکند، ارائه ندهد، که کلمت الله الاولیا نمی شود، لیظهره علی الدین کله نمی شود، اونگاه خیر البریه نخواهیم شد. وقتی خیر البریه می شویم که مکتب ما کلمت الله الاولیا در مقام اثبات نسبوت، ثبوتش در جاش محفوظ است، الاسلام و یعلو ولا یعلو علیه در مقام اثبات نسبوت، ثبوتش محفوظ است، لیظهره علی الدین کلهی در مقام اثبات نسبوت، ثبوتش محفوظ است. بنابراین این کار را باید انجام بدید، وگرنه نه تنها خیر البریه نخواهید بود، هم مغمون خواهید شد. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، هم بالاتر از قبل خسارت میبینید که کل سرمایه را میبازید. یه وقت انسان سرمایهش محفوظ از تلاش و کوشش کرده بهره ای نبرده، این مغمون است. یه وقت کل سرمایه را باخته است که راهی برای تدارک نیست، این میشه خسارت. و این سوگند مال تمام جوامع بشری است به دلیل استثناء، یه گروه خاصی مستثنا هستند. این گروه خاص کسانی هستند که عناصر محوری چهارگانه را خوب از نظر معرفت بشناسند و از نظر عمل بپذیرند و کوشا باشند. یکی این که ایمان بیاورند، یعنی به جمیع اصول دین بعد از معرفت کامل معتقد باشن، یعنی محقق علمی باشن که کار عقل نظری است، متحقق عملی باشن که کار عقل عملی است، که العقل ما عبده به الرحمن، و دل را با این گره بزند و مؤمن باشد. قبلا هم روشن شد که آمنه به معنای اعتقاد نیست، آمنه یعنی دخل فی المأمن، دخول در مأمن به این عناصر چارگانه است که اعتقاد به جمیع اونچه که مربوط به قرآن و اثرت و ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام است داشته باشد، اونچه که به امامت برمیگردد که بعضی ها خواستن بگوین این اصل ظهور وجود مبارک ولی اثر است، اصل رجعت اون ذوات قدسی است، اون اصل ظهور بقیت الله ارواح من سوا فدا، اصل رجعت ائمه علیهم السلام زرین ترین اصل خواهد بود. اون هم درست است، اونم در حقیقت همین شکوفایی اثر بعثت و نبوت و نزول قرآن کریم است. پس اولین عنصر از این عناصر چهارگانه ایمان است که آمنه یعنی دخل فی المأمن، مأمن همین عقیده داشتن به جمیع ما جاء به نبی از اصول دین است و این ایمان صائب رکن اول است، اون عمل صالح رکن دوم است، انجام واجبات ترک محرمات تا اونجا که ممکن است توفیق یابی به نوافل پرهیز از مکروهات بماند این عنصر دوم، الا الذین آمنوا یک و عملوا الصالحات دو. و چون انسان جمعی زندگی میکند مسئولیت دیگران هم به عهده اوست، لان العلم قبل الجهل، تعلم وقتی واجب است که تعلیم قبلا واجب شده، برهانی که آوردن لأن العلم قبل الجهل، خدای سبحان از طبقه تحصیل نکرده هیچ توقعی ندارد، اینا رو مؤاخذه نمی کند که چرا یاد نگرفتی، مگر اینکه قبلا از علما تعهد بگیرد که چرا یاد ندادی یا بر شما واجب است، کتاب بنویسید، کتیبه بنگارید، سخنرانی کنید، ارشاد کنید، تبلیغ کنید، موعظه کنید. تعلیم قبل از جهل است، دان العلم قبل الجهل، تعلیم قبل از تعلم است. پس عنصر اولی تحکیم عقاید اسلامی روی برهان، عنصر و رکن دومی انجام واجبات ترک محرمات به عنوان عمل صالح، سوم تواصی به حق، حق همون اصول دین است، قواعد عقلانی دین است، مسئله توحید است، وحی است، معاد است، نبوت است، امامت است، ولایت است، حقیقت قرآن کریم است و عظمت حدیث قدسی است، عظمت روایاتی که بر ذوات قدسی اهل بیت علیهم السلام فروغ افکنی کرده و مانند آن. این تواصی به حق است. رکن چهارم که تواصی به صبر است، عبارت از آن است که جامعه را و افراد دیگر را به صبری که سزلعی است و در بحث صبر که وستعینو به صبر و صلات گذشت، یک دیگر را به صبر توصیه کنند. مستحضری که صبر در اسلام به سه قسم تقسیم شده، صبر علی الطاعه است، صبر عند المعصیت است، صبر علی المصیبت است. بیش از این صبرم نیست، تواصی به صبرم لازم است. اگر جامعه بخواهد خیر البریه بشود، اگر مکتب بشود لیظهره علی الدین کله، اگر دین بشود کلمت الله العلیا، و اگر اسلام بشود الاسلام و یعلو ولا یعلو علی، جامعه برین اسلامی باید این ارکان اربعه را به این صورت داشته باشند. چهارمی هم تواصی به صبر است، یک دیگر را به صبر توصیه کردن. صبر هم سه قسم است، انجام کارهای شرعی یک مقدار ممکن است دشوار باشد، دیگران را به صبر علت طاعه وادار کنیم، بگیم این طاعت، این روزی گرفتن، این تنظیم امور مالی، این پرهیز از ربا و ریا و مانند آن اگر دشوار است با صبر کرد، صبر علت طاعه. و در هنگام معصیت صبر عن المعصیت است. وادار کنیم یکدیگر را که هنگام تصمیم بر گناه از این تصمیم صرف نظر کنیم، توفیق توبه فراهم کنیم، توفیق انابه در کنیم، توفیق ادراک مشهد و محضر ذات اقدس اله را دعی کنیم و مانند آن. صبر علل مصیبت است، یعنی وقتی مصیبت وارد شد خدای لا کرده کسی آسیبی دید، روی این انسان بتواند پرده صبر بپوشاند، پرده دری نکند و نه بر خود نه بر دیگران تحمیل نکند، بردبار باشد. بردبار یعنی این بار را بتواند به مقصد برساند، چون یه آزمون الهی است. پس صبر علل مصیبه، وقتی که مصیبت وارد شد صبر کنید. این تعبیر علاوه این درباره طاعت و معصیت هم میتواند گوناگون باشد، که صبر عند طاعه یا صبر علل طاعه، چون که صبر عند المصیبه یا صبر علل مصیبه. به هر تقدیر این سه وصف را صبر داراست. پس این صبر جزء جوامع کلمه است که انجام واجبات را با صبر میشه تحمل کرد، ترک محرمات را با صبر میشه، بردباری به استقامت زمان آزمون و مصیبت را با صبر میشه به مقصد رسون به پیوند. اگر کسی این ارکان چهارگانه را داشته باشد، این خسارت نمی بیند، بهره می برد. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، اون تجارت نجات بخش را مشخص کرده است. اینجا هم پرهیز از خسارت را، سوره تغابن هم رهایی از غبن را مشخص کردن. اون وقت پاداش دنیایش این است که خیر البریه، پاداش اخرویش این است که از خسارت مسون، از غبن مسون، از هر گونه کاستی مسون، چون این عناصر چهارگانه را دارا هستی. نتیجه این که ذات اقدس اله ما را اجتماعی بار آورد که این دو رکنی که خود داریم در دیگران زنده کنیم، با دیگران در این دو رکن زندگی کنیم، یکی تواصی به حق، یکی تواصی به صبر. اون که کتاب عقلی می نویسد در اصول دین تواصی به حق دارد، اون که کتاب کلامی می نگارد در اصول دین و در ولایت و در امامت و در ظهور عزت و در رجعت و سایر مسائل کلامی، این تواصی به حق دارد. اون که تبلیغ میکند، امر معروف میکند، نهی از منکر میکند، این تواصی به صبر دارد. اگر جامعه این چنین بود و هر کدام از این افراد در این امور چهارگانه نسبت به امکانات خود تلاش و کوشش داشته باشن، وقت این خیر البریه بودن درست است. وقتی این سوره مبارکه نازل شد، جامعه صدر اسلام و مؤمنین دیگر که مصافحه می کردن دست از دیگر بر نمی داشتن مگر اینکه این سوره مبارکه و العصر بخونن. البته در سابق و لاحق و سالف و آنف تبهکاران بودن، ولی مردان الهی که دست پرورده این گونه از سور و آیات قرآن کریمن حرمت این آیات نگه داشتن. بعد از نزول این سوره مبارکه و الحق، غالب مؤمنان صدر اسلام هنگام برخورد این سوره را میخوندن. مسئله و نصیحه لعیمت المسلمین دی اون روز شکوفا شد. نصیحت هم مستحضری، درست از گفتن نصیحت است، نوشتن نصیحت است، اما اونطوری که محققان ادب پرور ما درباره نصیحت گفتن که نصیحت لغتاً اون خیاطی رو میگن، نسا اون ساختن و بریدن و پوشیدن و اون جامه دوخته شده رو میگن نسا. اون سوزن خیاطی را میگن منسهه، خود خیاط را میگن ناسه، اون که لباس می دوزد بر پیکر جامعه می افکند تا آبروی جامعه را حفظ کند، او نصیحت ائمه مسلمین دارد. چه نسبت به رهبران و مسئولین، چه نسبت به توده مردم، و نصیحه لائمه المسلمین. این معنی نصیحت است. البته اون در قالب گفتن یا نوشتن یا تعبیرات فعلی به مانند اون می گنجد، ولی اما اصل نصیحت این است. به خیاط می گوین ناسه، به سوزن خیاطی میگن منسهه، به نخ خیاطی میگن نسا، و به اون لباس دوخته شدن احیانا میگن نسا. خب وقتی این سوره نازل شد، خیاطی به راه افتاد، یعنی جامه دوختن بر پیکر جامعه، پوشوندن، آبروی جامعه را حفظ کردن که از نظر دفع یا رفع آلوده نشوند و نشدن، این میشه و نسیه لعیبت المسلمین و چه این جامعه میشه خیر البریه. قرار این طور نیست که فقط ادعای قرآن این باشد که شما بعد از مرگ در بهشت میارمید و خیر البریه هستید. اون سر جاش محفوظ به مال عربیفیه. اونی که محور تربیتی قرآن کریم است و ذات اقدس اله به اصل نبوت و ولایت سوگند یاد بکند، به عمر پیغمبر سوگند یاد بکند، به شهری که پیغمبر در اون شهر است سوگند یاد بکند، تا روشن شود حرمت زمان، حرمت زمین، حرمت عمر به اون متضمن و متمکن و صاحب عمر است، فرمود به این که در این شرایط شما خیر البریه هستید. پس وظیفه چهارگانه ما این است: یکی ایمان، آمنو، یعنی به مسائل اعتقادی، دوم عمل صالح که مربوط به فروع است، سوم توسعه به همون اصول دین که حق است، چهارم توسعه به همون فروع دین که صبر است. اگر کسی ملکه صبر داشته باشد، هم طاعتهای الهی را انجام میدهد، هم از معصیتهای الهی نجات پیدا میکند، هم هنگام مصیبت این بار را میبرد، بردبار است و آسیبی به کسی نمیرساند و آسیبی به خودش نمیرساند. راست این است که این سوره در عین حال که کوچک است، محتوای چهارگانه و ارکان چهارگانه عمیقی دارد، و وقتی که نازل شد وضع مردم صدر اسلام کاملا برگشت. دیگر که میدن این سوره نورانی رو میخوندن. در روایات هم آمده است که دو تا برادر مؤمن وقتی به یک دیگر میرسن مصافحه میکنن، مثل آن است که مثل الجدین تقصد و احداهما الاخرى، اگر این هر دو دست گرد و غباری داشته باشن، وقتی زیر آب یک شیر یعنی قرآن روایات اهل بیت علیهم السلام آمد، اینا وقتی به یک دیگر رسیدند و با هم دست میدند و مصافحه میکنند و دستی به دست دیگر دارند، این مثل المؤمنین اذا التقیا که مثل الجدین تقصر احداهما الاخرى، دو تا برادر مؤمن وقتی به یک دیگر میرسند مثل آن است که دو تا دست به یک دیگر رسیدن که از برخورد اینها و تماس اینها زیر شیر واحد هر دو تطهیر می شوند، به پاک می شوند، به بیغبار می شوند. که امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را ما بدهد که هم این آیات را به خوبی ادراک کنیم و هم معارف اینها را به عنوان تواصی به حق منتشر کنیم و هم احکام و حکم فرعی و فقهی اینا را به عنوان تواصی به صبر در جامعه منتقل کنیم. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.